vamos ver aquí. ¿Qué días? Menovique. Agora eu vou te voar. Agora eu vou passar bem se você pode fazer um perro burde. دادهای حکمت خسروانیه. چون در زمان حیات ایشان افراد مختلفی توجهشان به حکمت خسروانی جلب شده بود و اولین کسی هم که در خراسان این بحث را وارد ساختارهای فکری و فلسفی شیعه کرد ملا علی سبزواری بود. ما از طریق حاج ملا حاج سبزواری فقط با مباحثی مانند مشکل بودن برخی از مفاهیم از پهلویون استفاده کردیم، ولی حکمت خسروانی به نحوی که افرادی مانند دکتر معین صاحب لغتنامه در مجموعه مقالاتش که دخترش در دو جلد منتشر کرده مطرح کرده یک جامعیتی داره. این جامعیت حکمت خسروانی که حکمت ایران و باستان در دوره پیشدادیانه، یعنی به دوره های باستانی ایران مانند دوره هخامنشیان نه اطلاق میشه، در سه حوزه هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی دارای نظریه هست، ابعادیه، نکاتی داره. و یکی از کسانی که آمده از این حکمت به نحو احسن در جهان اسلام استفاده کرده و شاید از نخستین افراد باشه شیخ اشراق سهروردی. لذا یکی از منابع فکریه علامه طباطبایی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق و به نظر بنده اصلا کسی به این نکته توجه نشان نداده که منابع فکری ایشان در ارتباط با حکمت سیاسی و دیدگاه های ویژه که داره متخذ از چه منابعیه. علامه طباطبایی از بود هستی شناسی ملک را ناشی از هستی شناسی دین و شریعت ندانسته. ملک یعنی حوزه قدرت را، اون جایی که قدرت در اون اعمال میشه، این را متخذ از دین و شریعت ندانسته. این حرفی که دارم عرض میکنم در تفسیر المیزان مطرحه به یکی از شخصیت هایی که اخیراً کتاب ایشان منتشر شده و بنده از پایین اثر ایشان را تدارک دیدم در رابطه با فلسفه سیاسی علامه طباطبایی. ایشان در اون کتاب این نکات را مطرح کرد که ملک ناشی از هستی شناسی دین و شریعت نیست و وجود مستقل و متقدم برای ملک قائله. یعنی پیش از آمدن و ظهور اسلام این جریان در تفکر ایرانیان و غیر ایرانیان وجود داشته. کاری که شریعت الهی در ارتباط با ملک انجام میدهد این است که اون را به رسمیت شناخته و اصلاح و امضا میکنه. به این ترتیب نکته که اتفاق افتاده این است که علامه طباطبایی این بحث را از حوزه هستی شناسی و آنتولوژی خارج میکند، میبره تو بحث اعتباریات و لذا بیشتر کسانی که فلسفه سیاسی ایشان رو مطرح کردن دنبال این هستن که از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی استفاده کنند، چون با بعد هستی شناسی اصلا تطبیق نمیکنند. و این خیلی اتفاق مهمیه که به این قضیه هم بنده ندیدم دقیقا تصریح شده باشه و ما اگر بخوایم موضع علامه را بفهمیم و نقش ایشان را در فلسفه سیاسی مدرن تشیع بگیم در کجاست، در این است که ایشان جنبه های هستی شناختی اون را باور ندارد، بلکه جنبه های اعتباری اون را درست میدونه. فقط شریعت آمده با یک شکل خاصی از اون را اصلاحی ارائه داده، به علت شکل ساختارش مخزن ایرانیان که دیوان سالار بودن در این قضیه ید طولانی داشته و خوشم موحدم بوده و اسلام هم با نظام های توحید اصلا چالش این داشته. به همین خاطرم با تفکر کهن ایران اسلام اصلا چالشش دیده نمیشه.
بسید که بفهم درست متوجه
شده،
یعنی که در عالم ملک رو حقیقت قدرت، حقیقت مالکیت ما نداریم، فقط در عالم ملکوت
اعتباریات اینها
در عالم وحدته که حقیقت قدرت و حقیقت مالکیت
و به خودت برمیگرده، از این ربط به انسان پیدا نمیکنه. دقیقاً
در اینجا که مسار کثرت
دقیقاً
اعتباریه،
دقیقاً
دستی که خارج میشه دستی بود. اگه ذاتی بود، اگه حقیقی بود،
قابل انتقال، نقل انتقال نبود، انسان خوش و مالک نمیپنداشت و ما در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی پیش ما، این از شعارهایی بود که قبل انقلاب اسلامی بنده فقط در خیابان تبرسی تو هر مغازه میدیده. یعنی مفهوم این رو داره میرسونه که این چند روز اعتباراً این امکانات به من تعلق پیدا کرده، فردا به هیچ وجه در اختیار من نخواهد بود. خب امور اعتباری وقتی در نظر بگیم دیگه مشمول او جریان‌های هستی شناسی نمیشه، آنتولوژیک نیستن. وقتی که آنتولوژیک نبودن، ما اون غیرت دینی اونچنانی را توی این حوضا نباید خیلی به کار ببریم. لذا فرمایش حضرت عالی رو بنده متاسفانه در پای صحبت‌های آیه ایسان جاد حضور نداشتم متاسفانه، ولی از تحلیلی که حضرت عالی بنده کاملا این فرمای شما را قبول دارم و این عدم حساسیت ها دلائل مختلفی داره. یکی از دلائلش این است که بحث ما در امور اعتباری فرق میکنه با بحث ما در رابطه با بحث آنتولوژیک و هستی شناختی. خب پس بنابراین حکومت از دیدگاه علامه طباطبایی از احکام تأسیس اسلام نیست. یه تصریح کرده ایشان در المیزان و مقالات و کتابایی که جدیده راجب ایشان نشده شد. علامه برای حکومت استقلال قائل است و اون را لزوماً ذیل دین نمی بیند. اینا را بنده از منابعی که خود پژوهشگاه منتشر کرده استخراج کردم که اگر خواستی یه کسی را بگیری برد به سراغ. خب به بیان دیگر، نه آقای لکسانی، نه دوستان دیگر که اصلا من برخی نمیشونم، ولی کتابش پژوهشگاه منتشر کرد، ارزش علمی داشته، من بندم به ارزش علمی اون آثار کاملا باور دارم. به بیان دیگر ملک به فرمان روایی از احکام تأسیسی اسلام نیست، بلکه از احکام امضایی اسلام است و اسلام حکومت متعارف میان مردم و تحولات تاریخ اون را نفی نکرده، بلکه نهایت این که در اون اصلاحات صورت داده و به این نهاد امضایی ارجاع داده، به نهاد امضایی ارجاع بگه که من این رو امضا میکنم، اون سبک رو من امضا نمیکنم، ولی این رو هم امضا میکنم. الان حکومتی که امروز وجود دارد بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اون چرا که جامعه سازی که اسلام بخواد انجام بده، انقلاب بخواد انجام بده، تمدن سازی هنوز به اون صورت اتفاق نیفتاده، فقط حاکمیت اتفاق افتاده، اون مراحل بعد اتفاق نیفتاده. آیا حاکمیت حالا درست عمل میکنه یا نه، این هم ضمن فرمایشات ایشان نیست. یعنی همین که قدرت در اختیارت باشه، اما الزامات و قدرت دقایقی داره که خیلی بیشتر از اینا نیاز و ایشان یک انسان واقع بینه که ما را داره راهنمایی میکنه که توقعات با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده بسیار تنظیم کن با یک توقعات افراطی، چون بعدا وقتی که افراطی تنظیم کردی حرفت باید در مرور زمان پس بگیری و این شکننده بشه برای شما. آقای مصباح هم نظرشان فکر کنم با بنده موافق هسته، خدا را شاکری بزنید.
نه حاج کازم.
خوب پس بنابراین علامه آمده با بهره‌گیری از نظریات سهروردی از حکمت خسروانی به صورت اعتباری استفاده کرده، یعنی در بخش اعتباریات بهره گرفته، یعنی در اینجا علامه وامدار حکمت خسروانی است، برای اینکه حکمت خسروانی هم همین تفکر داشته. و عظیم‌تر از این که ببینید کسی رو بنده ندیدم در خراسان، چون که نزدیک حدود 17-18 نفر از کسانی که نظریه پردازی در فلسفه سیاسی در خراسان داشتن، از آسیای میانه گرفته تا افغانستان و تاجیکستان و تا خود ایران، اینا رو بنده شناسه، هر کدام رو هم تک نگاری کرده راجع به اندیشه سیاسیشان. تقریبا کسی نیست که از خراسانی ها ریشه های فکریش، حتی غزالی و خواجه نصیر و حتی نظام الملک، اینها ریشه های فکریش رو بیران باستان در نگردنن. اینا رو بعد میخوام ازش یک نتیجه بگیرم. بنده رو حساب ارق ملی که الحمدلله همه امان داریم، ولی اینکه افراطی باشیم هم نیستیم. در این حال یکی از نکاتی که بنده باش رسمن روبرو هستم و متاسفم از اون جهت، اینه که ما علارغمی که توانایی های ذاتی فراوان داریم و در یک سرزمین بسیار استراتژیک قرار داریم و از مکتب اهل بیت میتونه فوق العاده در گستره عظیم زمین و زمان استفاده کنیم، خیلی تنگ نظرانه به پیرامون خودمون نگاه میکنیم. و یکی از اون نتایج بحثا این شده که تو اون اطلس فرهنگی ایران ما سرمایه گذاری نکردیم و در نتیجه بنده کاملا تو جریان این بحثه قرار میگیرم که الان مثلا فرض کنیم که قزاقستان آمده پیمان ابراهیم رو امضا کرده، قزاقستان که تنها کشوری که توی آسیای میانه از انرژی هسته برخوردار اون، آمریکا مستقیما اون، آمریکا دیروز هم مستقیما به خود جولانی هم از در عقب از گان کاخ سفید وارد، یعنی بی نهایت احترام به انسان با اون ویژگی های عجیب غریب. دقیقاً تمام اتفاقات برای این است که ما را متنبه کنه و ما متاسفانه متنبه نمیشیم که ما باید به ساختارهای جهانی خودمان توجه داشته باشیم. الان حتی کار در حوزه منطقه صرف هم کفایت نمیکنه، برای اینکه در برخی از زمین ها ما مشکلاتی داشتیم. پس بنابراین ما باید به یک حوزه فرهنگی بزرگتر که قبلا نیاکان ما به اونها تونستن دست بیازن، ما باید اینیم که اون متدولوژی که اونها برای نیل به اون قدرت معنوی و فرهنگی عظیم تونستن دست پیدا کنن کجا نهفته، که کاملا با بحث فلسفه سیاسی رفت مستقیم پیدا میکنه. بس در نتیجه بحث ما یک بحث کاربردی میشه که ما برای آینده چه تجربه باید بگیریم. خب پیش از ظهور اسلام امپراتوری ایران برای اولین بار توانست اقوام و ملل و گوناگون با فرهنگ ها و سنت های مختلف تحت یک حکومت واحد گرد هم آورد، به اونها اجازه داد تا هویت خود رو حفظ کنند. این قضیه برای ما یادآور میشه که ما در بحث فلسفه سیاسی چه سبکی باید عمل کنیم تا بتونیم به یک قدرت واقعی در جهان معاصر تبدیل بشیم، چون تمام اون مختصات و قدرت و مؤلفه های قدرت در نظام ما وجود داره، اما بازتاب بین المللی اونچنان که ما نیاز داریم این در اختیار ما قرار نمیگیره، یعنی به صورت عملی ما به اون نتیجه نمیرسیم. خوب دقت بفرمایید، سهروردی حکومتی را کامل میدونه، حکومتی را کامل میدونه که برآمده از حکمت خسروانی باشه. ما باید ببینیم که الان حکمت ما که قبلا از حکمت خسروانی مستقیم استفاده کرده، حاج ملا هادی سبزواری، شیخ اشراق و خود ملا صدرا، همهشان مستقیما حکمت خسروانی استفاده کردن، اصلا این برای ماها اندیشه کریهی نبوده، زشت نبوده، به خاطر اینکه اسلام اجازه میده که شما به تمام نهله‌های فکری ارتباط داشته باشی، هم از اینکه ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه. این قضیه در گذشته تاریخ ما برای اقوام فرهیخته اندیشمندان ما اتفاق افتاده. ایشان محصول حکمرانی برآمده از حکمت خسروانی را حکومت کامل میدونه، حکومتی که از عناصر ناهمگن تشکیل شده اما در پرتو حکمرانی عدالت محور وحدت خود را حفظ میکنه. یعنی چیزی که ما الان به اون نیازمند هستیم، تعاملمان، تعامل بین المللی ما با همین خوش فرهنگ هایی که با ما مرتبط هستن، باید به نحوی باشه که برای اونا پناهگاه خوبی باشیم، با اونها به عدالت رفتار بکنیم، اما تا هویت اونا، فرهنگ اونها و عرف اونا دخالت و تصرف نکنیم. این قضیه از طریق نهادهایی که برون مرزی عمل میکنن کاملا امر شناخته شده و حتمیه، برای اینکه رسیده، یعنی باطن نظام به اونجا رسیده که نوع تعاملش با فرهنگ‌های مختلف چی باشه. به عنوان نمونه، شهید قاسم سلیمانی رحمت الله علیه نوع ارتباطش با تمام نهله‌های اسلامی و غیر اسلامی در منطقه ای سبکی بوده. نمونهش ایزدی ها هستن که ایشان آمد چنان به اونها عمل کرد و چنان از اونها مدافع کرد که انگار از یک مسلمان دفاع میکنه، و نتیجهش این شد که ایزدی ها قبل شهادت ایشان در اربعین شرکت کردن و ما مرثیه خانی ایزدی ها را قشنگ شاهد هستیم که این مرثیه خانی مشارکت اونها با تشیع و رجحان این مشارکت را داره یادآور میشه. دلیلش برمیگرده به نوع رفتاری که یک فرمانده ارشد ایرانی با اونها داشتین. فرمانده ارشد نوع برخوردش بر اساس کدام محور بوده؟ عدالت محوری بوده و اینکه تو هویت اونها دخالت نداشته باشه، و نتیجه اون این میشه که او یک نوع ارتباطی با ما به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تمدنی پیدا میکنه. نگاه عدالت محوری ایرانیان در حکمرانی سبب شده که این سرزمین نماینده انتقال راستین، خوب دقت بفرمایید، دستاوردهای تاریخ از شرق به غرب باشه. اما چین و هند این کار را نتونستن انجام بدن، همین الان هم نمیتونن انجام بدن. این نکته قوت برای ایران هست که تونسته در نقل انتقالات فرهنگی و تمدنی در جهان خیلی نقش بزرگی را ایفا کنه، همین الان هم داره ایفا میکنه. منتها ما گزارشگر واقعیت های خارجی نیستیم، برای اینکه تو ذهن ما فقط زندگی میکنیم. ما هنوز از اون کورراه های ذهن ما به جهان خارج راه پیدا نکردیم. تا واقعیت هایی که داره به دست خودمان اتفاق میفته، به دست برادرانمان اتفاق میفته، با جان نثاری های اون اتفاق میفته، این را بیاریم وارد متونی بکنیم که عینیت حضور ما و قدرت ما را در سطح جهان بتونیم نشان بدیم، خیلی اهمیت داره. چین و هند را شما نگاه کنید، به هیچ وجه نتونستن ارتباطاتشان تأثیرگذار در تمدن سازی در سایر مناطق باشه، ولی ایران شما برید تو خود هند، بنده رفتم تو غاره لورا در کنار بمبئی آثار میترائیسم را شاهدی، میری تو داخل ایتالیا زیر کلیساهای روم آثار میترائیسم محراب‌های ایرانی دیده میشه. یعنی کلیسا یافت نمیشه که زیرش کلیساهای تاریخی که زیرش محرابه میترائیسته نباشه. ایران 5 تا 3 ساخته که هر 5 تا اونا تونستن به جهه جهانی پیدا کنن. یکی از اونها آیین زربانیه، یکی از اونها مهرپرستیه، یکی از اونها آیین از کنم که زرتشتیه، آیین مانویه، آیین بابکه. این همه جان در سطح بین المللی تونسته رفلکس به وجود بیاره. امروز هم تشیع برای ما یک جریانی هست که میتواند، چون که الان آثار شما داریم میبینیم، میتواند باعث استقبال اقوام به ملت‌های گوناگون به دلیل عدالت خواهی ائمه و به دلیل عدم تبعیض اونها بین آحاد انسان به عنوان یک پیام جهانی در اختیار ما قرار داره. علامه طباطبایی، امام راحل، مقام معظم ارتمام شخصیت ما بر این قضیه همهشان پایبند است و این خیلی اهمیت داره. خب حالا هگل بر اساس همین برداشتی که عرض کردم، هگل آمده بر اهمیت تاریخی امپراتوری ایران به عنوان نخستین نمونه واقعی از یک امپراتوری بزرگ و چند ملیتی تاکید میکنه و مدح میکنه روش ایرانیان در ساخت ساز این قدرت بزرگ جهانی. از وجوه اشتراکی که بین تفکر سیاسی علامه با حکمت خسروانی وجود داره این است که ایشان از بعد اپیستمولوژیک و شناخت‌شناسی، معرفت‌شناسی هم یک مشترکاتی بین دستاوردهای تفکر شیعی و بین حکمت خسروانی می‌یابد و می‌تواند از حکمت خسروانی به عنوان یک پیوست به تفکر شیعی استفاده کنه. اون چیه؟ این هست که حوزه معرفت را فقط به حوزه های اکتسابی و حصولی تقسیم نمی کنه، بلکه شهودی را به عنوان شاخه دوم معرفت شناسی می داره و در بحث حکمرانی کاملا با بهره گیری از رمزها چنان استفاده از بخش شهودی معرفت میکنه که زمین را با آسمان به هم پیوند میزنه. این را هم سهروردی انجام داده و هم به تبع با توجه به تفکر شیعی که علامه داره کاملا به این قضیه پایبند بوده. ما تحدیش عنوان در ایران باستان و ایران امروزه بین زمین و آسمان گسستی نمیبینیم، اما غرب کاملا در این گسست به سر میبره. ما از این جهت اصلا با اونا قابل مقایسه نیستیم، با اونا هم اصلا با ما این امتیازات را در واقع ندارن. دلیل برخوردن به بن‌بسته‌های گوناگونی که در فرهنگ امروزین غرب ما شاهد هستیم، دلیل اصلیش برمی‌گرده به اینکه گسست وجود داره بین زندگی زمینی و آسمانی اونها، ولی در تفکر سهروردی و علامه این گسست وجود نداره. سهروردی حکیمی رو که در حکمت ذوقی به حکمت بحثی متبحر باشه شایسته ریاست تامه و خلافت و جانشینی خدا در زمین میدونه. اگر در هر دو عرصه حکمت ذوقی یعنی عرفانی شهودی و حکمت بحثی یعنی برهانی و فلسفی در دو حوزه باید پرورش کامل یافته باشه، اهم از این که پیامبران عظام الهی باشه، ائمه باشه، یا آحاد انسانی که امروزه بر حسب احکام ثانویه جای اونها را قرار میگیرن و در رأس هرم قرار میگیرن، اینها حتما باید نسبت به حکمت ذوقی و حکمت بحثی تبحر داشته باشن. اصلا ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی بر اساس برداشت بنده، من کتاب بیشان را یک زمان خیلی دقت کردم، خیلی هم متن سنگینی دور از کسی هم آموزش ندیدم، خودم دقت میگرد، خیلی برام امام خمینی عظمت جلیه میگرد، چون که واقعا چه شقوقی را در اونجا ایشان مطرح کرد راجع به ولایت فقیه، چقدر دقیق بحثش. و متاسفانه اون کتاب اصلا به فارسی هم برگردانده نشد، در صورتی که فلسفه سیاسی امام خمینی متن اصلی جوان کتاب بیشان. خب امام خمینی در اونجا ولی فقیهی که مطرح میکنه، در حقیقت این ولی فقیه این فقاهت فقه به از موضوعات جزئی نیست، مانندی که کتاب صلات و زکات و خمس و جهادی حرفا باشه، بلکه فقه در نظام مفهومی قرآن کریم فقه اکبر اصلش، و الا 4% از آیات قرآن نازل بر فقه اصغره و احکام جزئی 4%، 96% به علاوه همون 4% 100% قرآن همش فقه اکبره، یعنی به شما تفکر جهانی بودن را در اختیارت قرار میده و اینکه چگونه با فرهنگ‌های گوناگون مماشات کنی و اینکه تمام کره خاکی را یک ملک الهی بدونی و در حفظ اون و سیارت اون و محیط زیست تاثیرگذار باشی و با تمام موجودات روی اون با ترحم و مروت ارتباط برقرار کنی. چه تمدنی میشه ساق یا برادر از تمدن قرآن کریم بتونه باشه؟ این نگاهی که الان وجود داره در انسان حکیم اتفاق میفته از دیدگاه امام خمینی در ولی فقیه دقیقا اینها موضوعیت داره. خود ایشان هم دقیقا یه همچه آدمی هستن. الان یکی از حیرت برانگیزترین چیزهایی که ما در شرایط امروز باش روبرو هستیم بینی و بین الله، اگر انسان ها از باطن به این قضای نرسن تبعیت پیدا نمیکنن، نوع گفتارها رفتارهایست که خود مقام معظم پیغمبری داره. اعجاب خیلی از آدم ها برانگیخته میشه اگر کسی دقت کنه قشنگ متوجه نوعی. اگر این هدایت الهی در وجودیشون نباشه، این همه دقت عجیب القرایب، این همه نکات سازنده، این همه پرهیز از تضادها و تفرقه‌ای که در فکر اتباع خلال مثلا شما 40-50 سال حرف زده باشی، اینا کدامش با کدام سازگاریش؟ فقط به خدا برمیگرده. اگر آدم دلش با خدا نباشه و توجهش به ذات احدیت و علم شهودی نباشه، لوجد و فیه اختلاف هم کسی را میشه. خود قرآن کریم تا 23 سال نازل شده اختلاف وجود نداره. دلیلش برمیگرده به این حقانیت این کلام، حقانیت یک انسان ولی فقیه هم در هم کلامش کشن دیده میشه. کسی از زندگی عینیش شاهد بر زندگی علیه زندگی فکریش بگیره چقدر راحت امکان پذیره، ولی همچین اتفاقی نمیفته. اینا تمامش خلعیت کردن ابلیس در حاکمیت یک همچین انسان. خب ایشان در نهایت حکمرانی جهان را از آن فردی میدونه که به اون رتبه معرفت دست پیدا کرده باشه که مزاحات داشته باشه معرفت او با حقایق و اشیای پیرامونی که در جهان وجود داره. اگر این مزاحات اتفاق افتاد، اون یک قدرتی رو ایجاد میکنه، چون علم قدرت دیگه. کسی که به اون مقام و رتبه رسیده باشه بدون برو برگرد یک قدرت عظیم دست پیدا میکنه. یک نکته ای که در این فلسفه هم علامه موضوعیت داره و هم در اندیشه خسروانی، حکمت خسروانی، این است که انسانی که در رأس هرم قرار میگیره یا انسانی که در یک جامعه الهی زندگی میکنه یا جامعه انسانی زندگی میکنه، اگر حق مدار باشه تا پایان حیاتش با تضاد با باطل سیر خواهد کرد. هرگز اینطوری وجود نداره ما در یک جامعه باشیم که به دلیل حق مداری هیچ گونه تعارضی با باطل پیدا نکنیم. اگر حق مدار بودی الزاما باید باطل رو بشناسی و در برابر اون صف بکشی. این هم حکمت خسروانی رو قبول داره و هم حکمت شیعی قبول داره، علامه قبول داره. و تعبیر به تضاده که بین نور و ظلمت وجود داشته در حکمت باستان، امروز ما هم همون نور و ظلمت و قرآن کریم همه الله و نور و سماوات و لبس. یعنی خود قرآن آمده خدا را نور آسمان و زمین که روشنایی که از در باطن انسان مؤمن به دست میاد برآمده از این نورانیتی است که در حوزه معرفتی انسان دست میداد. یک بحثی در رابطه با انسان شناسی داریم که از مشترکات، یعنی انتولوژی، آنتروپولوژی و اپیستمولوژی. در بحث آنتروپولوژی و اپیستمولوژی و آنتولوژی در هر سه حوزه، یعنی در انسان شناسی، معرفت شناسی و شناخت شناسی، در هر سه موضع یک همپالگی بین تفکر علامه و حکمت خسروانی وجود داره. شما اون شعر علامه طباطبایی رو مد نظر دون باشه که آقای شهرام ناظری خونده، پیش مهر. شما که به ناحیه از کنم که مهر پرستان این نگاه دقت نشان بده که چه اندازه ایشان با واقعیت‌های فرهنگی سرزمین مادری خودش و پدری خودش ارتباط برقرار کرده و چطوری از اون حرف میزنه و همه بحث‌های ایشان رو بروز و مورد استفاده حتی در بالاترین سطوح هنری و ادبی بکنه. در انسانشناسی هم علامه طباطبایی مستقلن شما به اون منابع مثلا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی مراجعه بفرمید، در اونجا کاملا میگه که انسان موضوعیت اساسی در فلسفه سیاسی داره. علامه طباطبایی نسبت به انسان شناسی خیلی اهمیت قائله و بعد انسان باید فطری بودنش احراز بشه. حضرت علی فرموده که معرفت و اینها، اگر معرفت نباشه انسان اصلا محروم از مقام آدمیت دست یافته باشه، که بعد حق رأی او با حق اون خبرگان و اندیشمندان یکی باشه، از اسلام هم شعر رو نمیزنه. خب پس بنابراین انسان شناسی در اون جامعه الهی موضوعیت داره و لذا قرآن کریم چقدر جدی از این بحث ها مطرح کرده و قابل استفاده در شرایط کنونی هست. موقع ظهور و بروز قضایای اعتباری در حکمت سیاسی علامه طباطبایی کجاست؟ قضای ما گفتیم که بازگشت حکمت سیاسی ایشان به قضایای اعتباری ایشان از بعد آنتولوژیک به بحث‌های خودش نگاه نکرده، بلکه از بعد اعتباریات نگاه کرده. این کجا ظهور و بروز پیدا میکنه؟ ایشان میفهمد که بشر در نسبت با دیگری خود را دارای اموری احساس میکند. این امر سبب میشود تا او این مناسبات را اصیل انگاشته و چیز غیر حقیقی را حقیقت فرض کند. یعنی اونجا که بشر با درون خودشه به دوگانگی نمیرسه. دوگانگی انسان و اعتباریات به زمانی بربود بشه که انسان در برابر خود با دیگران میخواد تعامل و ارتباط برقرار کنه. پس ارتباط و تعامل با پیرامون هست که سبب پیدایش اعتباریات و قراردادها پیش میاد و این قراردادها بحثای حکمرانی را دارن فربه میکنن و بستگی داره به این که شما چه اندازه و رساس شناختی که از جامعه انسانی داری، چه شناختی که از خود قواعد حاکم بر جامعه داری، چه مقرراتی رو بذاری که مانع از این بشه که عدالت گریزی اتفاق بیفته. الان علال قاعده شما مخواد بفرمید که من پرسیدم تمام شده، بندم اصلا هیچ مقاومت نمیکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم جناب استاد جلالی. خیلی برای من جالب بود که همین نگاه نرواره معرفی شده از سوی ایشون نسبت به علامه طباطبایی که کاملا به نظام حکمرانی به دیده اعتباری نگاه میکنند. خب ما در حکومت غیر معصوم این رو میتونیم به راحتی به صورت تشکیکی نگاه بکنیم که اگه حکومت غیر معصوم باشه بس حق دیگه مطرح نیست، بس حق مطرح، حق حاکمیت مطرح نیست. برحال مثل یک آپارتمان نیست، مجموعه ساختمانی که مدیر ساختمان تعیین میکنن و قوانین اعتباری میذارن که انجام بشه. حالا میتونیم قوانین بهتر بشه، تشکیکی ممکنه در یه جایی قوانین بهتری باشه بیاد جایگزینش بکنن، اینو میتونیم بگم. ولی وقتی که با حضور خود معصوم هست، یعنی در زمان رسول خدا و ائمه خدا، اینم بازم دیگه بحث حق نیست. یعنی اونجا مثلا حضرت علی علیه السلام به عنوان اعتباری نگاه میکنه که میگه من حق حاکمیتی ندارم و به هر حال مردم میخوان حاکمی بذارن، قوانین و مقرراتی هم بذارن، یا شریعت امضا میکنه یا امضا نمیکنه. و یا او حاکم خوب است یا بده، یا به سلام هم نقد میکنیم، انتقاد میکنیم و اینها. این خیلی جالبه و موضوع اصلا تحقیق جالب میشه و بسیاری از سوالات رو جواب میده، ولی باز از طرفی بسیاری توالی رو ایجاد میکنه که اونا رو باید بتونیم حلش بکنیم، که در به اصطلاح ما بحث حاکمیت حق و حاکمیت باطل رو چجوری نگاه بکنیم. اگر به صورت تشکیکی بخوایم نگاه بکنیم، در فرمایشات خود ائمه حکومت جور بهتر از نبودن حکومت، اگه تشکیکی بخوایم نگاه بکنیم، میتونه درجات مختلفی حکومت داشته باشه، حالا اعلی مرتبهش او فرد صالح و خبیر و آگاه و حکیم و اینها باشه. این رو من میخواستم اینم، تفاوتی داره بین در نگاه علامه با تجربه اعتباری میدونه بین زمان ظهور، یعنی زمان حضور معصوم و غیر او، یا نه؟
حالا این اعتبار بودن عرف، این رو یک استفتایی از مرحوم آیت الله میلانی کرده، ازشون مپرسن که یک دفعه از آیات اونجا فرمون حاسی اسماعیل موسوی که اولین امام جمعه بعد انقلاب اسلامی در زنجان شد و ایشان در حرم هم رحلت کردن و خاطره شد به شهر، پدر دوتا شهید هم بود ایشان، ایشان استفتا کرد از آیت الله میرانی که در زنجان این مربوط میشه به اون ارتباطات قبل انقلاب دیگه، خود به خود در زنجان افرادی هستن که اونها تعبیر میشه به حق طالبی یا علی اللهی ها، این ها میان خوب لبنیات اینها تولید میدن، عشایر میان به بازار بفروشن، بعضی از اونها میخرن و بعضی از اونها را مشرک و کافر، با اینکه همه شیعه علی هستن ولی مشرک و بلان، یعنی الان علوی های ترکی از همون هم در حقیقه گران، ما میگیم ترکان هم گران ها. حکم چی؟ ایشان بفرماد که اونهایی که در عرفشان این است که این نجسه و هم عرف خودشان عمل کنند، و اونهایی که اعتقاد دارن که اله شیعه هستند و مشکلی نداره به دیدگاه خودشان عمل کنند، عرف خودشان عمل کنند، اصلا خودش به چالش با عرف نمی کشانه. ببین چه اندازه نکات از همین یه قسمتش در میاد، یعنی من که نمیتونم عرف حق و باطل رو دقیقا، چون بدنه عرف خیلی گسترده، انسان اونقدر حجم فکری نداره که همین رو آنالیز بکنه، لذا عرف را اسلام از منابع فقه میدونه، میگه در استخراج احکام یکی از منابعی که شما داری عرفه. خب عرفها آیا متحول نیستن؟ آیا ما در شرایط کنونی نسبت به اول انقلاب تمایز پیدا نکردی؟ سطح معرفت ما بعد از 45 سال آیا تغییر پیدا نکرده؟ آیا ما باید برگردم به عرف گذشته عمل کنیم یا متناسب به عرف امروز؟ و لذا هی ما به سمت جهانی شدن نزدیک میشیم. ما اگر بخوایم قدرت جهانی داشته باشیم بی زحمت باید جهانی هم بیندیشیم، و اینها این الزامات محدود کننده امروز ما از ما میگیره و ما مجبور هستیم در یک ساعت بالاتر از یربا و فکر نکنیم که دانسته های ما از حقیقت حیات همین مقدارش این روزه نمیدیم. این قضیه را این که در اصل ائمه هم اونا چطور تمشیت میکردن عرف را و چه ارتباطی با عرف داشتن خیلی بحث قابل تعمل.